أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. پس از اون که معنای مشتق در محل نزاع روشن شد، اکنون درباره بعضی از مشتقات که مورد نزاع واقع شده و در اونها اختلاف صورت گرفته لازم بحث بکنیم. عرض کردیم در مورد اسم فاعل هیچ اختلافی نیست، یعنی نزاع در باب مشتق قطعا شامل اسم فاعل میشه. اما در مورد بعضی از مشتقات اختلاف شده، از جمله درباره اسم مفعول. صاحب فصول معتقد است اسم مفعول و همچنین صيغه مبالغه، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت از محل نزاع خارجند. به عبارت دیگه نزاع در باب مشتق را محدود کرده به اسم فاعل و صفت مشبهه و شبیه اینها، یعنی مصدری که به معنای اسم فاعل، یا اسمهایی که نسبت ازش استفاده میشه، مثل ایرانی. اینها اگرچه اشتقاقی درش وجود نداره، اما به هر حال به نظر ایشون داخل در محل نزاع. پس دایره نزاع به نظر صاحب فصول بسیار محدوده، فقط اسم فاعل، صفت مشبهه و مصادری که به معنای اسم فاعل هستند. صاحب فصول عمدتاً به دو دلیل استناد کرده. دلیل اول ایشون که سابقاً هم اشاره کردیم این است که بررسی کتب اصولی و متنازعین در مسئله نشون میده که همه مدار بر اسم فاعله، چه در مقام استدلال و چه در مقام مثال همه به اسم فاعل اکتفا کردن. حالا مثال قابل اغمازه، ممکنه بگید خب مثال به اسم فاعل زدن، اما در مقام استدلال هم فقط تکیه بر اسم فاعل کردن، خب این نشون میده اصلا نزاع محدود به اسم فاعله و در غیر اسم فاعل جریان نداره. خب دلیل دوم صاحب فصول مخصوصا بر خروج اسم مفعول از دائره نزاع اینه. این دلیل در واقع بر اخراج اسم مفعول از نزاع در باب مشتق تأکید داره. به نظر ایشون اسم مفعول با اسم فاعل یک تفاوت اساسی دارن. اسم مفعول ضابط من نیست، اما اسم فاعل ضابط منده. به این معنا که اسم مفعول گاهی فقط در خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال به نحو حقیقت استعمال میشه. اما در بعضی موارد حتی در من قضا عنه تلبس هم به نحو حقیقت استعمال میشه، مثل عنوان مقتول. خب مقتول اسم مفعوله، اگر کسی الان کشته بشه متلبس بشه به وقوع قتل بر او، عنوان مقتول حقیقتاً بر او اطلاق میشه. اگر سال گذشته هم کسی به دست شخصی کشته بشه، عنوان مقتول برش همین الان حقیقتاً اطلاق میشه. میگید فلانی مقتول است، کسی 10 سال 20 سال 100 سال پیش هم کشته شده باشه، حقیقتاً الان عنوان مقتول به او اطلاق میکنید. پس اصلا اسم مفعول به حسب موارد مختلف خودش استعمالاتش متفاوته. در یه جاهایی فقط نسبت به خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال حقیقته، مثلا عرض به حضور شما، حالا مضروب مثلا، حالا این هم تازه میتونه در من قضا هم استعمال بشه حقیقتا. در بعضی موارد این عنوان، این مشتق، هم برای متلبس فی الحال هم برای من قضا عنه التلبس به نحو حقیقت استعمال میشه، مثل مقتول، مثل مکتوب. شما کتابی را که کسی قرنها قبل نوشته حقیقتا میگی هو مکتوب و شیخ طوسی، مثلا مکتوب و شیخ طوسی. یه نامه ای را که یه پادشاهی سالها و صدها سال قبل نوشته باشه، بازم میگی چی؟ این مکتوب فلان شخص است. اسم فاعل اینطور نیست، چون اسم مفعول یک ضابطه کلی نداره، در بعضی موارد حقیقت در عامه، در بعضی موارد حقیقت در اخص، نمیتونیم داخل در محل نزاع بکنیم. حالا مثال روشنتر برای فرضی که حقیقت در خصوص متلبس بالمبدأ فلحال باشه و شامل گذشته نشه، عنوان مملوکه. اگر کسی مالک چیزی باشد اون رو بفروشه، بعد از فروش دیگه اون شیء مملوک این شخص نیست. شما نمیتونید حقیقتاً بگید این خانه، این ماشین مملوک زید، اما نامه رو میتونید بگید، میگید این نامه، این مکتوب زید است، اما نمیتونید بگید این مملوک زید است، چون در گذشته بوده و الان انقضا عنه التلبس. لذا چون به حسب موارد متفاوتند، اسم مفعول رو نمیتونیم داخل در محل نزاع بکنیم. اسم فاعل اینجور نیست. ایشون در مورد اسم زمان و مکان هم میگن اینا خارج از محل نزاع هن، چون اساساً حقیقت در اعم از متلبس و منقضی هستند. یعنی اسم زمان و اسم مکان وضع شده برای معنای اعم، چه اون ذات الان متلبس بالمبدأ باشد، چه در گذشته متلبس بوده و الان منقضی شده. چون یه معنای این چنینی داره و تردیدی در عمومیت معنای اسم زمان و مکان نداریم، لذا اینم از محل نزاع خارج، تکلیفش روشنه. در مورد اسم آلت هم ایشون میگوید اسم آلت هم از محل نزاع خارجه، چون موضوع له الفاظی مثل مفتاح، این نیست که اون شیء بالفعل مفتاحیت داشته باشه. فرض کنید یک کلیدی است این کلید در گذشته مورد استفاده بوده و با اون دری رو باز می کردن. تلبس این شی بالفتح، لذا بهش گفتن مفتاح، آلت باز کردن و گشودن در. حالا فرض کنید این دیگه قابل استفاده نیست، زنگ زده، دیگه نمی شود با این کلید این در رو باز کرد. انقضا عنه التلبس. حالا آیا این عنوان مفتاح دیگه حقیقتاً بهش صدق نمی کنه؟ ولو الان فعلا در باش باز نمیشه، اما این امکان درش هست که بتوان با این کلید این در رو باز کرد. حالا یه خورده روغنش بزنن، نمیدونم یه کاری بلایی سرش بیارن، بتونن این در رو باز کنن. پس برای صدق عنوان اسم آلت، برای جاری کردن و اطلاق و حمل اسم آلت بر ذات تلبس فعلی لازم نیست. پس اسم آلت هم که انه وضع شده برای معنای اعم، تردیدی درش نیست، بزا اینا از محل نزاع خارجه. پس ملاحظه فرمودید، به نظر صاحب فصول اسم مفعول از محل نزاع خارجه، چون موارد متفاوت است. در بعضی موارد بعضی از اسماء مفعول حقیقت در اعمن، بعضی حقیقت در اخص. اسم زمان و مکان هم از محل نزاع خارجند، چون برای معنای اعم وضع شدند، برای اعم از منقضی و متلبس فی الحال. اسم آلت هم این چنینه، یعنی اسم آلت هم یه معنای اعم میداره، دیگه نزاع معنا نداره درش، دیگه نزاعی درش نیست که ما بحث بکنیم اسم آلت آیا به ذاتی که تلبس او منقضی شده هم اطلاق می شود یا نمی شود. صیغه مبالغه هم به نظر ایشون از محل نزاع خارجه، چون اصلا صیغه مبالغه یعنی ذاتی که اتصاف به مبدع کثیراً پیدا کرده و به جهت کثرت اتصاف ذات به مبدع صیغه مبالغه رو در او استعمال کرده، و اینم بالاخره بعد از انقضاء هنوز صدق میکنه. پس صیغه مبالغه هم وضع شده برای معنای اهم. وقتی تکلیف معلومه، برای چی ما اینا رو داخل نزاع بکنیم؟ نزاع مال اونجایی که معلوم نیست، نمیدانیم برای اهم وضع شدن یا برای اخص. در اسم فاعل این اختلاف هست، اما در اسم فاعل و صفت مشبهه باید نزاع کنیم که آیا این یه معنای اهمی رو دلالت میکنه یا معنای اخص. اما در مورد اونها این چنین نیست. الفصول القرویه صفحه 59 این کتاب صاحب فصول، الفصول القرویه فل اصول الفقهیه صفحه 59، این محصل کلام ایشون. خب بله، یه اونا ملحق به اینن، ملاک و مناتشون مثل اینه. لذا ببینید گفت مصدرهایی که به معنای فاعلن. ببینید وقتی فاعل اسم فاعل رو میگه، چون اسم فاعل یک ضابطه ای داره دیگه، این ضابطه میگه در صفت مشبهه هست، در مصدر به معنای فاعل هم هست. اما در مورد اسم مفعول فرمود که ضابطه ای نداره، هست ما چجوری بخوایم اینو داخل در نزاع بکنیم؟ یه عدش برای هم وضع شده، یه عدش برای اخص. ببینیم آیا این مدعای صاحب فصول درسته یا نه. ایشون دو دلیل در مورد اسم مفعول گفتن و بقیه موارد رو هم ملاحظه فرمود. اولا دلیل اول صاحب فصول که انصافا دلیل ضعیفیه و اصلا تعجب از مثل صاحب فصول که از مثال میخواد چنین استفاده ای رو بکنه، این که همه در اینجا مثال به اسم فاعل زدن، پس این ثابت میکنه که اختصاص به اسم فاعل داره، نزاع مختص به اسم فاعله، این انصافش اینه که دلیل خیلی ضعیفیه. لذا شاید ایشون رو مسئله استدلال رفتن و بحث رو بردن، این که در مقام استدلال هم اسم فاعل بر اسم فاعل تکیه شده. حالا عرض ما اینه، ذکر اسم فاعل به عنوان مثال که خب کاملا واضح است که دلیل بر اختصاص نزاع نمیشه، خودتونم میگید مثال. اما اینکه در مقام استدلال به خصوص اسم فاعل تکیه شده، خب این باز اسم فاعل به عنوان یک مشتق ذکر شده در استدلال، استدلال به هیچ وجه بر اسم فاعل مبتنی نیست. اگر ما اسم فاعل رو برداریم، مثلا یکی دیگه از مشتقات رو هم ذکر بکنیم، در استدلال هایی که بزرگان کردن تأثیری در استدلال نمی کنه. ببینید، اولا استدلال که خب یه استدلال عقلی که نیست، ما گفتیم اینجا اصلا مسئله چیه؟ لغوی است. در مسئله لغوی سخن در وضع واضحه که واضح این لفظ رو به چه معنا، بر چه معنایی وضع کرده. استدلال و برهان به اون معنایی که ادعا شده اینجا عمدتا ادعا کردن که واضح این چنین وضع کرده، حالا یه قرائن و شواهدی را هم ذکر کردن. حالا اگر ما به جای اسم فاعل در مقام استدلال یا تبیین اسم مفعول بگذاریم، تأثیری در استدلال و نتیجه اون نداره. لذا دلیل اول ایشون که انصافا دلیل موهونی است، دلیل ضعیف و سستی است. اما دلیل دوم، مرحوم آی آخوند به این دلیل دو تا پاسخ داده. پاسخ اول این است که شما ادعا کردید اسم زمان و اسم مکان از محل نزاع خارجند، چون معلومه برای اهم بس شدن. همچنین در مورد اسم آلت و میگید در اسم مفعول این اتفاق نیست، لذا مواردش فرق میکنه و ضابطه نداره. خب سوال این است که این اول کلامه شما که، یعنی مرحوم آقای آخوند که ادعا میکنه معنای اسم مفعول در بعضی موارد اینه، معنای اسم مفعول در بعضی موارد چیز دیگری است، یا مثلا معنای اسم زمان اینه، معنای اسم مکان اینه، این داره استظهار میکنه این معنا را، یا داره نسبت میده به بزرگان، یعنی میخواد بگه این مسئله مورد اتفاقه. خب اگر منظور ایشون این است که این مسئله
مورد اتفاق این قطعا باطله. کی گفته اسم زمان یا اسم مکان یا اسم آلت اینا وضع شدن برای معنای اعم که هم شامل متلبس بالمبدأ فی الحال بشن، هم شامل متلبس بالمبدأ فی من قضا عنه التلبس، هم شامل من قضا عنه التلبس بشن. کی گفته این مورد اتفاقه؟ این اول کلامه، بحثه. نمیتونیم بگیم همه این رو حقیقت در اعم میدانه. خب این یه ادعاییست که باید ثابت بشه. این یعنی در حقیقت یه نظری که خود ایشون داده، در مقابل دیگران هم نظر مخالف با ایشون دارن. اگر هم عرض به حضور شما در مورد اسم مفعول خب تأمل بکنیم، معلوم میشه این اسم مفعول که شما میگید در بعضی موارد معنای اعم داره، در بعضی موارد معنای اخص، ولذا ضابط من نیست. آیا این نظر خود محقق خراسانی است؟ ببخشید، نظر خود صاحب فصوله یا چی؟ یا داره نسبت میده به دیگران و معتقد است این مسئله اتفاقی؟ هر کدام که باشه محل اشکال. پس دلیل عرض به حضور شما سوم صاحب فصول قابل قبول نیست. دلیل دوم، ببخشید، دلیل دوم، این پاسخ اول آقای آخون، اول پاسخ بود، چون پاسخ و جواب اینا رو با دلیل مخلوط کرد. این پاسخ اول آقای آخون به دلیل دوم صاحب فصول. مهمتر از این، این پاسخه، پاسخ دوم مهمتر از پاسخ اوله. پاسخ این است که به طور کلی بین مبادی اختلافه. اون مبدئی که ذات متلبس به اون می شود، اون مبدأ تفاوت‌هایی درش وجود داره. خود مبدأ گاهی جنبه فعلیت داره، گاهی جنبه شأنیت. بعضی از مبادی ملکه هستند، بعضی مبادی به عنوان یک حرفه و صناعت تلقی می شوند. پس مبادی فرق می کنه. ببینید، یه وقت زید متصف به مبدأ ضرب میشه، این ضرب یه مبدأه. یه وقت میگیم ضارب. یه وقت زید متصف به مبدأ عدل میشه که بهش میگیم عادل. خب معلومه زیدون زیدی که متصف به ضرب میشه، ضرب یه مبدأی است که در واقع جنبه فعلیت داره. زدن در واقع یه چیزی که در عالم خارج اتفاق میفته و فعلیت داره. عدالت جنبه فعلیت نداره، یه ملکه است. وقتی میگیم زید عادله، یعنی زید یه قوه راسخه ای در نفس اوست که به واسطه اون گناه و تعدی نمی کنه، بزا میشه عادل. اون چرا که صاحب فصول به عنوان عدم وجود ضابطه در اسم مفعول ذکر کرده، این ربطی به اسم مفعول نداره، این اختلاف ناشی از اختلاف مبادی است که ذوات بهشون اتصاف پیدا میکنن. مثالایی که ایشون زد، خب ما همون مثال رو میبریم تو اسم فاعل. اگر کسی سال پیش دیگری را بکشد، عنوان قاتل حقیقتا میشه به او گفت یا نه؟ بله. پس اینجا چه فرقی میکنه با اسم مفعول؟ فرق مال اسم مفعول نیست، یعنی اون صیغه مدخلیت نداره. فرق مربوط به چیه؟ ها؟ خود مبدأ. مبدأ یعنی قتل، یه خصوصیتی درش هست که چه در قالب اسم فاعل و چه در قالب اسم مفعول ذات متصف به اونها بشه، حتی در من قضا عنه تلبس هم میتوان اون الفاظ را به نحو حقیقت استعمال کرد. ببینید صاحب فصول میخواست بگی آقا ما به کسی که قبلا کشته شده و این قضا اتصافه بالمقتولیه، اتصاف ذات به وقوع قتل علیه، اون قضی شد دیگه. اما معذالک الان هم حقیقتا به او گفته می شود مقتول، به همین دلیل اسم مفعول از محل نزاع خارجه. درسته؟ خب ما نقض می کنیم سخن صاحب فصول را به اسم فاعل، که این همین مسئله در مورد اسم فاعل هم هست. قاتل هم حقیقتا به کسی که در گذشته دیگری را کشته حقیقتا اطلاق میشه. یا عنوان کاتب، اگر کسی کتابی را نوشته و شده نویسنده، شده کاتب، کاتب اون نامه، ما میخوایم بگیم این شخص کاتب است. ما میگیم این کتاب مکتوب، این نوشته مکتوب اوست، میگیم او نویسنده است، اسم فاعل. آیا اگر در گذشته چیزی را نوشته و الان این قضا انه تلبس و بالکتاب، سال پیش نوشته، 10 سال پیش نوشته، اما بازم میگید او کاتب است، پس اختلاف در موارد که مورد استناد صاحب فصول قرار گرفته، این فقط در دایره اسم مفعول نیست، این حتی در اسم فاعل هم پیش میاد، چون این اختلافات اساساً مربوط به خود مبدأه، نه به هیئت اسم مفعول یا هیئت اسم فاعل. خب دلیل فرض و حضور شما دوم صاحب فصول هم به نظر تمام، و البته نوع تفسیر و تبیین ما از اسم فاعل و اسم مفعول هم تأثیر داره. در حال این اختلاف مورد اشاره صاحب فصول ربطی به هیئت فاعلیت یا هیئت مفعولیت ندارد تا ما بخوایم اون رو از محل نزاع خارج کنیم. ما میتونیم مضروب را دو جور معنا کنیم که طبق یک معنا استمرار استفاده بشه، طبق یک معنا استفاده نشه. و همچنین ضارب، این دست خود ماست که چگونه معنا کنیم، چه حیثی را نگاه بکنیم. علی ای حال سخن صاحب فصول مبنی بر اخراج اسم مفعول، اسم مکان، اسم زمان، صیغه مثلا مبالغه، اینها ناتمام سخن صاحب فصول و ادله ایشون به نظر میرسه ناتمام. اختصاص دادن نزاع در باب مشتق به اسم فاعل و اونچه که شبیه اوست سخن ناسوابی است، لذا نمیتونیم این را بپذیریم. حالا بعضی از مشتقات دیگه هم هستن که اونا را هم باید بحث کنیم و ادله رو ببینیم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.